رحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه پنجم، استاد جوادی آمدی، 13/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هدایت اموری که مطرح شد این بود که هدایت عام تکوینی مقابل ندارد و پراگیر است و هدایت تشریعی هم در محیط انسان و هر موجود اختیاری اون هم فراگیر است، مقابل ندارد به نام ضلالت. ادیان آسمانی برای هر محیطی که آمدن اونجا جای هدایت است و لا غیر. قرآن که هدن للعالمین است مقابل ندارد از طرف خدا، که خدا در قبال اون هدایت تشریعی یک ضلالتی هم داشته باشد. اصولا ضلالت تشریعی جزء صفات سلبیه حق تعالی است. خدا هرگز ضلالت تشریعی ندارد. ضلالت تشریعی یعنی امر به منکر و نهی از معروف. اگر خدای متعال به قسط امر می کند، قل امر ربی بالقسط، یا بالعدل و احسان و ایتاء ذی القربا امر می کند و از هر بدی نهی می کند، بنابراین ضلالت تشریعی نخواهد داشت. ضلالت تشریعی یعنی تشریع ما فیه المفسده، قانون گذاری چیزی که فیه الفساد است. این از خدای متعال نیست، زیرا خدا یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. نعم غیر خدا از شیاطین انس اینها ضلالت تشریعی دارند، اینهایی که به بدی امر میکنن، قانون خلاف حق وضع میکنن، اینها ضلالت تشریعی دارن. این را در سوره مبارکه مائده آیه 50 بیان فرمود که اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. هر چی که حکم خداست عدل و هدایت است، و هر چی که در برابر حکم خداست، هر قانونی که در مقابل قانون خداست می شود جاهلیت. آیه 50 سوره مائده: افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. حکم اگر حکم الهی شد که هدایت است، و اگر در قبال حکم الله شد، هر قانونی از هر شخصی باشد جاهلیت است. هر کسی از هر جایی قانونی در برابر قانون الله وضع کرد می شود جاهلیت. حکم جاهلیت ضلالت تشریعی است، یعنی که در حقیقت بدعت و تشریع هم هست. هر بدعت و تشریع سنتی می شود ضلالت تشریعی. تشریع یعنی شریعه و شرع و منهاج قرار دادن، یعنی قانون قرار دادن. قانونی که در او امر و نهی است به ما هو فیه الفساد می شود ضلالت تشریعی، و ضلالت تشریعی هرگز از آن الله نیست. هرگز خدا حکم خلاف حق و عدل وضع نمی کند. پس ضلالت هایی که به خدا منسوب است ضلالت های تکوینی است. یک، اون هم در مرحله سوم از مراحل بحث، یعنی بعد از اینکه هدایت عامه نصیب همه شد که اولین مرحله هدایت بود، هدایت همگانی، و در مرحله دوم هدایت تشریعی نصیب همه انسان ها شد که انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، یا ما هو الا ذکر و هدن للعالمین و مانند آن. بعد از قیام حجیت الهی اگر کسی در مرحله سوم که مرحله پیمودن راه است به سوی اختیار خودش راه بد را انتخاب کرد و ان لله علی الناس حجتین را اعتنا نکرد، نه حجت درونی نه حجت بیرونی، هم عقل خود را گرفتار نفس اماره کرد و هم نبذ کتاب الله وراء ظهره، یک همچه کسی با مهلتی که خدا به او داد معذالک بر نگشت، اون وقت است که خدا او را تحت ولایت شیطان قرار می دهد و او را بقاءً گمراه می کند تکوینن، که شیطان را بر او مسلط می کند. و معنای مسلط کردن شیطان بر او و یا اذلال خدا نسبت به او این نیست که یک امر وجودی را به او می دهد به نام شقاوت، به نام بدبختی و محرومیت و مانند آن. این هم در بحث دیروز در اوائل سوره مبارکه فاطر گذشت که شقاوت و بدبختی ها و محرومیت دادنی نیست که خدا یک کسی را شقی بکند، یک کسی را محروم بکند و مانند آن. اگر خدای متعال دید این شخص اون فیض الهی را نادیده می گیرد و از او بهره‌مند نمی شود، فیضش رو قطع می کند، قطع فیض می شود زلالت، نه اینکه زلالت یک امری باشد دادنی و وجودی و دادنی، برخلاف هدایت که نور است و دادنی است. زلالت یعنی اینکه اگر نور را خدا به انسان نداد او در این حوادث تاریخ گرفتار می شود، یعنی بله، یعنی چیزی دیگه در دلهایشون فرو نمی رود، مهر کردن دیگه، یعنی باز نکرد. در برابر همین آیه که دیروز از سوره فاطر خونده شد، آیه دوم سوره فاطر می فرماید ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک له، هر چرا که خدا به عنوان رحمت به کسی اعطا میکند میگشاید در رحمت را، کسی نمیتواند این در را ببندد. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها، اما به ما یمسک فلا مرسل له من بعده، اگر چیزی را فیضی را خدا نداد کسی نمیتواند داده را باز کند تا به انسان برسد. این چنین نیست که بدبختی دادنی باشد، نه، فیض و نور را که خدا نداد انسان است و عاجز است و حوادث سنگین نمیداند چه بکند میفتد. بله دیگه، مثل اسناد امساک به الله، این که امر وجودی نیست، بستن در برابر گشودن است، این در رحمت را باز می کند. و من یرید الله و ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، به او این نور را اعطا می کند کما مره. اما و من یرید ان یزله یجعل صدره ضیقا، نه این که قلب وسیع او را بست، نه این نوری که ره گشا بود به او نداد. اگر ظهور بعضی از آیات خیلی بیان نیست باید ظاهر را به از هر ارجاع داد یا ظاهر را به نص ارجاع داد تا اینکه روشن بشود معنا اینکه خدا میبندد یا گمراه میکند یعنی چه. آیا زلالت مثل هدایت یک واقعیتی است؟ همونطوری که هدایت نور است زلالت هم چیزی است، یا زلالت ظلمت است و عدم و نور؟ زلالت دادنی یا اگر انسانی را وکله او الی نفسهی او میماند. اگر لطف الهی شامل حال کسی نشد، این انسان در این حوادث نمیداند چه بکند و گرفتار میشود. این طور نیست که همون طوری که فیض خدا و رحمت و هدایت خدا امر وجودی و نور است و دادنی است، زلالت و محرومیت هم یه امر وجودی باشد و دادنی. یک کودکی را که انسان میخواهد به مقصد برساند، دست او را میگیرد و اگر دید بد اخلاق است و سرکش، او را رها میکند. این کودک محتاج به قیم، اگر قیم او را رها کرد میافتد، نه که قیم او را ساقط کند. او که از لطف قیم محروم شد میافتد. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک له، اما به ما یمسک، نه ما یمسک یعنی یرسل علیه الزلالت و شقاوه، نه اون لطف و نورانیت را که نداد، انسان است و حوادث فراوان و سهمگین، نمی داند چه بکند، نمی تواند در برابر حوادث راه خودش را طی کند. این میماند. بنابراین زلالت به اون معنا یک امر وجودی نیست. همین که لطف الهی از انسان قطع شد، همین که وکله الی نفسه او را به حال خود واگذار کرد، میمانه. اینم یه مطلب. بنابراین ختم هم این چنین است. اینطور نیست که دم دل رو ببندن. وقتی که این شخص حاضر نشد معارف الهی را بپذیرد، نور در این دل نمیتابد، چون این قلب به طرف زمین منکوس شده، به طرف طبیعت. بله، این که جعل میکند، نظیر شب را جعل میکند، اون ظلمت هایی که نظیر نور هست به تبع نور جعل میشود، نه مستقلن جعل رو شود. یه جعل مستقلی به ظلمت تعلق بگیرد، این چه نیست. همین که فرمود و آیت الله مل لیل که نسل خومن هن نهار فیضا هم مزنون، که بحثش هم از سوره یاسین گذشت. فرمود ما همین که این روکش نور رو گرفتیم، اینا میشن تاریک. نه اینکه وقتی نور رو گرفتیم به اینا تاریکی میدهیم. و آیتون لهم اللیل که نسل خو من هن نهار فیضا هم مظلمون. اگر کسی این کلید و زد چراغ خاموش کرد، این چه نیست که این فضا را تاریک کرد، این نور رو نداد. نه اینکه نور یه امری باشد، تاریکی هم یه امر دیگری که کسی این اتاق را تاریک کرده باشد. همین که نور گرفته شد فبود فیضا هم مظلمون. همین که ما نور رو گرفتیم و نهار رو گرفتیم، مفاجاتن اینا تو تاریکی هن. و آیتون لهم اللیل که نسل خو منهن نهار، همین که نهار رو گرفتیم، این رو روشنی رو گرفتیم، فیضا هم مظلمون. همین که کلید برق رو کسی زد و خاموش کرد، تو تاریکی می افتن. نه اینکه کسی بیاید این فضا رو تاریک کند. و البته به همین معنا که تبع نور است، به همین معنا قابل جعل هست.
نسبت به ادراکات انسان که در واقع میشه با عنوان لابشرطه که زمینه هدایت داره، و اگر از اول بسته باشه، این یعنی بشرط انقباض باشه، این برخلاف اون عنایت الهیست که ادراکات رو در محل اول داده. عمل کرده انسان جوری میکنه که یا انقباض به وجود میاره یا انقباض و شرح صد به وجود میاره.
بله، انسان تنها لابشرط نیست، انسان به فطره گرایشی به توحید دارد، چون فطرت الله التي فطر الناس عليها، به این سمت گرایش دارد. الا اینکه ممکنه عوامل خانوادگی و محیط او را برگرداند، و اگر برگردوندن لطف خدا هم برمیگردد. این در دو جای قرآن تبیین شده. فبود این عدتم عدنا، این تعودو نه. چون انسان فاعل بالاختیار است، اگر راهش رو ادامه داد، فیض خدا هم چند برابر نصیبش می شود. راهش رو منحرف کرد، خدا به او مهلت میدهد بلکه به توبت و انابه برگردد. و اگر چون که پافشاری کرد، از مهلت سوء استفاده کرد، از استدراج سوء استفاده کرد، اون وقت است که تحت ولایت شیطان قرار میگیرد. مطلب دیگر این که اون چه در سوره انعام آمده که شیطان عدو هر پیغمبر و مؤمنی است و در سوره فاطر هم آمده که شیطان عدو مؤمنین است، در آیه ششم همین سوره فاطر که فرمود ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، که مستفاد از آیات سوره انعام که جعلنا لکل نبی عدوا از شیاطین انس و جن و مستفاد از آیه 6 سوره فاطر که فرمود ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یا آیات دیگری که می‌فرماید شیطان عدو مؤمنین است، این عداوت در مقابل ولایتی که در سوره اعراف بود انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین آمنوا نیست، که اون ولایت به معنای دوستی باشد در برابر عداوت به معنای دشمنی، نه اون ولایت سرپرستی است و نه در طول همان، نه اینکه شیطان دشمن مؤمنین است و دوست کفار. این ولایتی که خدا برای شیطان قرار داده ولایت کیفری است، مجازات و عقوبت است که به دنبال تبهکاری کفار و منافقین خدا شیاطین را اولیاء کفار قرار می دهد، برای اینکه فرمود انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین کفروا، که اولیاء للکافرین که تعوذهم از، یعنی تحییدشون میکنن، تحریکشون میکنن آدم. مسئله وسوسه امریست، مسئله تحییج و تحریک و راه اندازی و امثال ذلک ولایت است و قیمومیت است و سرپرستی است، امر دیگه است و این مال مرحله بعد است. اول در حد عداوت و وسوسه است و اگر کسی این وسوسه را اعتنا کرد و وسوسه راه افتاد و تبع شیطان شد، اونگاه شیطان ولی او می شود. در همون سوره اعراف آیه 27 تا 30 بعد از اینکه فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا، دو سه آیه بعد فرمود انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، خودشون تحت ولایت شیطان آمدند، خودشون شیطان را به عنوان ولی اتخاب کردند، هرچه شیطان گفت اینا گوش دادن، لذا ما هم شیطان را سرپرست اونها قرار دادیم. این ولایت در برابر اون عداوت نیست، بلکه در طول اون عداوت است، به معنای سرپرستی و مدیریت است. و اما نقش فرشتگان در هدایت، همونطوری که شیطان در برابر الله کار نمی کند بلکه زیر نظر الله کار می کند و رسالتی را که دارد ایفا می کند، به شهادت آیه سوره مریم که دیروز تلاوت شده انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، که فرمود ما شیطان را به عنوان رسول به پیک فرستادیم تا اینکه کفار را تهییج کند. این 83 سوره مریم که علم تره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، رسالت دارد معلوم می شود که شیطان در برابر الله نیست که خدا چیزی را بخواهد و شیطان در برابر او بایستد. این طور نیست. شیطان نسبت به توده مردم وسوسه دارد. این وسوسه هم به اذن الله هست، این هم برکت. اگر وسوسه نبود و اگر دعوت به فساد نبود، جهاد نفس نبود، مبارزه با نفس در جهاد اکبر نبود و به مقام ولایت رسیدن نبود، و اگر یک کسی شیطان را به عنوان ولی خود پذیرفت و به دنبال او راه افتاد، بقاءً خدا شیطان را بر او مسلط می کند که بالاتر از وسوسه سرپرستی او را به عهده بگیرد. این هم به اذن الله است و برکت. این را در سوره حج بیان کرد، فرمود به این که اوائل سوره حج هم از کتب علیه انه من تولا فانه یهدیه یزله و یهدیه الى عذاب السعیر. نه خب تکوینن چرا یه موجودی است جدای از انسان و
اون رسول حق که نباشه رسول شیطانی؟
بله،
جعلی نیست که
به حق که نباشد. اون وقت این شخص در تشخیص حق گرفتار وسوسه های شیطان خواهد شد. بله، اگر حق نباشد اهتدای او و نجات پیدا کردن او محال نیست، برای اینکه یکی از راه ها را که ممکنه انتخاب بکند همون راه حق است. ولی کسی هست که او را به بیراه دعوت میکند، میگوید که این راه راه حق است و او شیطان نام دارد که دعوت میکند. دارد
منظورش اون است که از قبیل همون قرآن است که هم هدایت است و هم زلالت یک واحده. و نظیر اون روایته که هر جامعه دو طرفه امیری میخواد، اگر عادل نباشه فاسده، و اینجا هم ولایتی میخواد، والی یا ملکه یا شیطان. یعنی تعدد دو دوگانگی است برای این قسمت ولایت، یا یکی است دو بود داره دو دیده؟
نه، دو چیزه در مسئله زلالت های تکوینی در برابر هدایت های تکوینی دو چیزه. اما قرآن است که به دو قیاس به دو نسبت هم شفاء لما فی الصدور هم ولا یزید الظالمین الا خسارا، که او البته یه توضیح هم میخواد که بعدا
انسان شیطان یه تری دیده دوتا نداره که نمیشه
انسان
کل انسان شیطان رو که یه همون انسانه.
بله، نه، یک شیطان دارد و یک فرشته‌ای که او را به حق هدایت میکند. اون فرشته او را به حق هدایت میکند و این شیطان او را از حق باز میدارد و منطرف میکند. منتها اگر حرف فرشته را گوش داد، قال و ربنا لاسم مستقام، و اون فرشته به عنوان اولیا حمایت او و سرپرستی او را به عهده میگیرند که خدا اونها را به فرشتگان تأیید میکند. و اگر وسوسه ها و نیرنگ های شیطان را پذیرفت به سوی اختیار، خدا همون شیطان را به عنوان ولی بر او مسلط می کند که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا. و ولایت به معنای سرپرستی است، نه تنها محبت، که در آیه 4:3-4 سوره حج این چنین بیان شد: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان مارد، شیطان متمرد. سرکش را میگوین مارد، متمرد را میگوین مرید. و یتبع کل شیطان مرید که کتب علیه انه من تولاه، این چنین تثبیت شده است که هر کسی متولی شیطان باشد، خود را زیر ولایت و پوشش ولایتی شیطان قرار بدهد، این چنین تنظیم شده است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی ضلالت، از طریق مستقیم است هدایت در طریق باطل است، یهدیه الى عذاب السعیر، تا به اونجا برسونن با هم هم میرن اونجا. بنابراین این یه ولایتی است به عنوان عقوبت، چه اینکه اون چه که برای فرشتگانم هست نظیر اون چه بود که برای شیاطین هست، منتها اینها فی زلاله فرشتگان فی الهدایه، منتها درجاتی که برای فرشتگان است حتی برای مخلصین هم خواهد بود، اما سمت هایی که برای شیاطین است فقط برای کفار و منافقین و اوساط مردمه، اینا دسترسی به خلص اولیا ندارن اصلا. فرشتگان هم کارشون جز رسالت چیز دیگری نیست. در اول سوره فاطر فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، که این ملائکه مذکور به جمع محلا و الف لام نشان میدهد که همه فرشتگان یه رسالتی دارند، جاعل الملائکه رسلا. حالا دارای اجنه هستند، بعضی مسنا، بعضی سلاس، بعضی ربا، دوتا دوتا یا صدا صدا یا چهارتا چهارتا، یزید و خلقه ما یشا ان الله علا کل شیء قدیر. این یه رسالتی است در انجام بیاد.
این اسماء در اینجا
رو اجنه را در خطبه نهج البلاغه وقتی اجنهه فرشتگان را توصیف میکند اونجا فهمد اولی اجنه هتن که یسبهون به هم دربه، صیغه جمع مذکر سالم را برای اجنه ذکر میکند، اولی اجنه هتن که این اجنه یسبهون رب. اونجا مرحوم بهرانی در شرح نهج البلاغه ابن ویسم اونجا بگن اشاره است به این که این وصفی که مال زبل اغول است حضرت به این اجنه نسبت داد ناظر به آن است که یا درجات وجودی این هاست یا قوای این هاست، و الا اون اجنهی که مرغهای هوا و مرغهای خانگی دارن این تحت عنوان امن شعر لا یوسد به هم دربه است، خصوصیتی ندارد که حالا حضرت برای اجنهی فرشتگان این اوصاف ذکر بکند، و الا مرغ خانگی هم جناحش یوسف به هم دربه رو آیه سوره اسراء، از این که برای اجنه این خصوصیت ذکر کرده ناظر به درجات وجودی اینها یا قوای اینها و امثال ذالک است. یه همچه بیان رو ایشون در شرح نهج البلاغه دارد.
رسول وقتی متعدد غیر نباشه فقط در حوزه خودش مثلا رکع و سجده از اول تا آخر باشه، نمیشه گفت این رسول برای این کار شخصی؟
نه، رسالت نیست که.
پس این جاعل ملائکه ما داریم که ملائکه های هستن که از اول همین در حال رکوع تا آخر، یه عده ساجد هم، یه عده کارهای اینجوری هم دارن ملائکه.
نه، عبادتشون اینه، یعنی غیر از این فرم دیگر عبادت نمی کنن، اما مجرای فیضن یا در تحت کارهای جبرائیل سلام الله علیه هن که او مطاعن سمع امین، او مطاع است، ادی از فرشتگان مطیع او هستند، یا در تحت مأموریت عزرائیل سلام الله علیه هست که توفت و رسول اونا معلوم میشه که مأمورین زیادی هستند هنگام قبض روح نقشی دارن، اینا زیر نظر عزرائیل سلام الله علیه کار میکنن. این چنین نیست که این ملائکه مستقل باشن و زیر نظر حمل عرش نباشن، این چنین نیست. این ملائکه‌ای که بعضی هم فوق بعضن، اونی که فوق دیگری است ناظر بر دیگری است و مشرف بر دیگری و این زیر نظر او کار انجام میداد، ولی یه موجودی بیکاری که هیچ کار نکند فقط عبادت به اون معنا نیست. و آیه هم ظاهرش اینه که تمام فرشتگان یه رسالتی دارن، یه مأموریت دارن،
ظاهر اون روایت این میرسون که کارشون این
از در عبادت هست، اون ننگ هیچ کاری در عالم ندارن، فقط در عبادت میکنن و همون عبادتشون هم مجرای فیض است، این کارو میکنن چون فیوزات از اون راه نازل بشود. به نقشی در عرض
شد. حضرت حسر رو که زیر نظر اون چهار فرشته یا پنج فرشته همراه عرش کار میکنند، نیاز اینا خارج نیست از این چهار تا یا پنج تا؟
چون از این که فرمود رفیع و درجات ذل عرش، نشون میدهد به این که عالی ترین مقام اونه. و اگر ملائکه مسئول عرش فرمون روایی بودن، ثم استوى على العرش یدبر، مقام تدبیر از مقام عرش خدا حکایت میکند، پس تدبیر کل از اون مقام عرش و فرمون روایی است. و حاملین عرش یعنی مسئولین اول اجرای خواسته های خدا، و هر چی در عالم هستن با زیر پوشش اینا باشن. یه همچه
ملائکه مهیمنی که
میبینن
خدا آدم رو
آفرید، اونها از مقام نشأت ممکنه، نشأت طبیعی و امثال ذالک ممکن است که آگاه نباشند، ولی مقامات بالاتری رسالتی دارند. ظاهر کریم اینه که تمام فرشتگان یه رسالتی دارند. بنابراین کار فرشتگان مسئله تشریعی نیست، مسئله تکوین است. حالا یا مأمور عذابن یا مأمور انعامن. این فرشتگانی که در صحیفه سجادیه هست، سجاد سلام الله علیه بر بسیار از اینا که نام میبرد و سلام میفرستد، بر فرشتگانی که مسئولین جهنم هستند سلام میفرستد، سلام علی خزنه نار، چون به ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکتن. فرشتگانی هستند که رسالتشون اداره مسئله جهنم است. فرشتگانی هستند که جهنم زیر نظر اونهاست و هست سجاد سلام الله علیه بر اونها سلام میفرستد و سلام علی خزنه نار. یک عده رزوانن، یک عده خازنن، بالاخره مسئولیت های دنیا و آخرت را عنوان رسالت به عهده دارن. یا مأمور عذابن در دنیا، یا مأمور عذابن در آخرت، یا مأمور انعامن در دنیا، یا مأمور انعامن در آخرت، که قرآن بسیار از اینها رو شرح فرموده. مسئله هدایت هم زیر نظر اینهاست. همونطوری که اینها در مسئله قدرت و عمل خارجی تأیید میکنن، در مسئله علم و آگاهی و عمل درونی و قلبی هم تأیید میکنن. فرشتگان که رسالتی دارن، هم در بخش های قدرت و عمل خارجی تأیید میکنن مؤمنین را، هم در بخش های علمی و آگاهی و شهود قلبی و معارف درونی تأیید میکنند. در سوره مبارکه توبه جریان رسول الله صلی الله علیه و آله را که شرح میدهد، انزل علیه سکینته و ایده به جروح جنود لم تروها، که فرشتگان که همون جنود خاص الهیان نازل شدن برای تأیید، چنگی در بعضی از جنگ ها هم صریحا فرمود خدا ملائکه ای را که مسومند، مسوم یعنی سیما دارند، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت، سمه وسم موسوم به اون علامت میگن، چون علامت در چهره است، معمولا خیال می شود که سیما یعنی چهره، نه، سیما هم فی وجوه هم، یعنی علامتشون، سمهشون در چهره های این هاست. این ملائکه هستن موسوم، سمه دارن، نشون دارن، علامت دارن. این ملائکه که دارای علامت های خاص هستن، خدای متعال اینها را برای رزمنده های بدر اعزام فرمود. یا در سوره توبه آیه 40 این چنین فرمود، فانزل الله سکینته علیه، اول کریم این است، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. فرمود اگر شما او را یاری نکردید این نصرت خارجی الا تنصروه، یعنی رسول الله را، اینجا را عنایت بفرمایید یک بار، الا تنصروه که در حدود چندین ضمیر هست، این ضمیرها به کی برمیگردند؟ الا تنصروه، اگر رسول الله را یاری نکردید صلی الله علیه و سلم، یک، فقط نصره الله، این دو تا ضمیر است که به حضرت برمیگردند. خدا او را یاری کرد. کی یاری کرد؟ از اخرجه ضمیر سوم، از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، از هما فی الغار، اینجا مسئله تثنیه است، او و ثانیش. پس تا حال سه تا ضمیر به حضرت برگشت. از یقولو ضمیر به حضرت برمیگرده، ضمیر یقولو، این چهار. لصاحبهی که باز ضمیر به حضرت برمیگرده، پنج. لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته، که این سکینته ضمیر به الله برمیگرده. حالا علیه به کی برمیگرده؟ دیگه احتمال هست که به ثانی برگرده، به ثانی اسلام برگرده. فانزل الله سکینته علیه، بعضی خواستن بگن که سکینه مال اوست، تأیید مال پیغمبر. فانزل الله سکینته خودش را علیه، و ایده کی رو تایید کرد؟ ثانیستین را یا رسول الله را؟ نمی شود گفت اینکه همه اون ضمیرها به حضرت برمیگردد، این یه دونه ضمیر به ثانیستین برمیگردد. علیه حال و ایده به جنود لم تروها، فرشتگان که جنودی که شما ندیدید و یا قابل دیدن نیست یا شما ندیدید. بالاخره همونطوری که در هدایت‌های خارجی در مقام تکوین و عمل فرشتگان رسالتی دارن که تأیید کنن و کمک کنن، در مسائل علمی و اعتقادی و معارف و ایمان هم این چنین است. اونها سمتی دارن، رسالتی دارن که باید تأیید کنن و کمک کنن. در پایان سوره مجادله وقتی که مؤمنین را توصیف فرمود، اونگاه فرمود که لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، اصلا نمیابی کسی که مؤمن به مبدا و معاد باشد و دوست کسی باشد که در برابر خدا قیام کرده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، آیه 22 سوره مجادله. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو، اونها که در یک حدی قرار گرفتن در برابر حد الهی، ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک، این گروه کتب فی قلوبهم ایمان و ایدهم به روح منهم، خدا در قلب‌های اینها ایمان را ثبت کرده است. یک وقت می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این یک کتابی تشریعی است و فرض و تثبیت قانون‌گذاری است، به در مقام تشریع است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا و امثال ذلک. یک وقت می فرماید کتب الله لاغلبن انا و رسولی، که در همین سوره مجادله آیه قبل است. این یک کتابه تکوینی است. در نظام خدا و پیامبرش پیروزن بلاخره. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این تثبیت شده است. اگر کتب الله لاغلبن انا و رسولی، کسی در عالم نیست که خدا و رسول خدا را بالمعنی المطلق شکست بده. این امر تثبیت شده است. در آیه 22 که می فرماید کتب فی قلوبهم الایمان، نه یعنی همونطوری که کتب علیکم الصیام کتب فی قلوبهم الایمان، نه، اونجا کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یعنی فرض تشریعا، اینجا کتب تکوینا، اونطوری که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این چنین است، نه کتابت تشریعی باشه. این می شود همون هدایت تکوینی در مرحله بقا، یعنی اگر مؤمنی به حسن اختیار خود صراط مستقیم را برگزید و آثر الاخرت علی الدنیا و گفت والله خیرون و ابقا یا و ما ان الله خیرون و ابقا، اون راه را طی کرده است، خدای متعال در قلب او ایمان را تثبیت می کند و ایدهم به روح من الله تعالی، اون روح نفخی را در همه دمید، که اون نشانه انسانیت نیست، اون نفخت فیه من روحی در حد قابلیت و استعداد انسان شدن است. اون روح نفخی را همگان دارند. انسانی که به مرحله انسانیت سوری رسید از اون روح نفخی برخوردار است که میتواند انسان بشود. اما این روح، روح تأییدی است و ایدهم به روح منه، حالا فرشته است یا موجود دیگر است، هرچه است رسالت الله را دارد ایفا میکند.
ایدهم روح از ناحیه خودش این روح رو بسید و سطحیده چیزی هست یه روح؟
بله دیگه، حالا یا نظیر این روح های درجه قوی تریست از روح های انسانی، یا همون روحی که تتنزل الملائکه بر روح و امثال ذلک، اگر اون باشد جزء فرشتگانی خواهد بود که رسالت او تأیید مؤمنین است. معلوم می شود که همونطوری که در طرف زلالت کارها با رسالت انجام می گیرد، در طرف هدایت هم این چنین خواهد بود. در زیل این کریمه روایتی رو سمانالله تو صافی نقل کردن، کتب فی قلوب حیوان ایمان، یعنی اثبته فیها، این در تفسیر صافی است، و ایدهم به روح منهو یعنی من اندهی، که من از اونجا نشأت گرفته، نه من تبعیض باشه دوماند. فل کافی انهما علیهما السلام و ایمان و عن صادقه علیه السلام ما من مؤمنین الا ولقلبهی اذنان فی جوفهی اذنون ینفسو فی هل وسواس الخناس الا ولقلبهی اذنان فی جوفه اذنان که ینفثو فی هل وسواس الخناس و اذنان که ینفثو فی هل ملک فیعید الله المؤمن را بالملک فذلک قوله تعالی و ایدهم به روح من، که این فرشته است تأیید می کند مؤمن را من عند الله، می شود هدایت تکوینی، پس در مرحله بقاست. و عن الکاظم علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن به روح منه که تحضره فی کل وقت یحسن فیه و یتقی، هر وقت انسان احسان کرد احسنه یعنی عطا به عمل حسن، یا احسنه یعنی احسنه الالغیر، یا الاحسان هو ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یرا، که در جوامع روایی ما احسان به این تفسیر شد. مقام احسان مقامی است که انسان طور خدا را عبادت کند که گویا خدا را می‌بیند، و به این حد برسد که اگر خدا را نمی‌بیند بداند که خدا او را می‌بیند. این مقام احسان است. هر وقت انسان احسان کرد به یک از این مراتب، اون فرشته یحضور عنده، اونجا حضور دارد. اید المؤمن به روح منه که یحضره فی کل وقت که یحسن، این مؤمن در اون وقت و یتقی، اما و تقیب عنه فی کل وقت یذنب فیه و یعتدی، در هر وقتی که گناه میکند این فرشته فاصله میگیرد. همون طوری که در غزارت های ظاهری گفتن انسان متطهر باشد تا فرشتگان رنج نبرند و غیبت نکنند، گفتن در حال حضور بالین محتضر ناپاک حضور نداشته باشد برای اینکه فرشته ها اونجا حضور پیدا نمی کنند، برای اینکه محتضر راحت باشد افراد پاک اونجا حضور داشته باشند تا فرشتگان باشند و بیایند. با خود انسان هم همینطور است، در غزارت های معنوی هم همینطور است به طریق اولا. و تقیب عنه فی کل وقت یذنب فیه و یعتدی فهی معه تهتز سرورا عند احسانه و تسیح فی السرا عند اساءته، این فرشته با اوست در حال نشاط و اهتزاز و سرور است وقتی که مؤمن احسانی دارد، و در زمین غایب می شود سیح می کند در زمین یسیح و اعثرا عند اساءته، اگه بدرفتاری کرده است. اونگاه امام کاظم سلام الله علیه فرمود فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاح انفسکم، بندگان خدا نعم الهی را عهده‌دار باشید. میگویند که از سنن مسجد اینه که وقتی آدم وارد مسجد میشه تعاهد نعل، تعهد نعل جزء سنن ورود در مسجد است، یعنی کفش مواظب باشه آلوده است یا آلوده نیست، این جزء سنن مسجد است که یستحب عند الدخول تعهد النعل. انسان هم همین حال را با نفسش داشته باشد، ببینه آلوده است یا نه، تعهداتی که داره عمل کرده یا نه. فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاح انفسکم، خب اگر این کار کردی چی میشه؟ تزداد و یقینن، یقینتون افزوده میشه. در باب یقین مرحوم فیض در وافی به دیگران این حدیث شریف رو نقل کردن که ما ان عمل الله و علا عبد به شیء اجل من الیقین، هیچ نعمتی باراتر از نعمت یقین نیست، هیچ نعمتی را خدا به بنده ای نداد که باراتر از یقین باشد. انسان متیقن راحت است، انسانی که یقین ندارد همیشه در عذابه، به فکر آینده است، در حالی که معلوم نیست آینده هست یا نه، در حالی که دیگری عهده‌دار آینده اوست. تا حال را مگر خودش اداره کرد؟ آینده هم همینطوره دیگه. ما ان عمل الله على عبد بشيء اجل من اليقين، این در باب یقین است. در این که روایت شریف فرمود فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاح انفسكم، اگر این کار کردید چی میشود؟ تزداد و یقینم به تربه نفیسا ثمینا، یه امر نفیس گرانقدری رو که دارای نفاست و ارزش است به عنوان ربح و سود بهره میبرید. رحم الله امرأ، حضرت در زل این چنین فرمود، رحمت خدا شامل حال کسی بشود که هم به خیر تعمله او هم به شر فرتدقان. بالاخره در هر دو بود کار مثبت کرده، یا همت گماشت به کار خیر، یا قصد کار بد کرد ولی در جهاد درون پیروز شد و خود را حفظ کرد و اون وسوسه را سرکوب کرد. یا هم به خیر فعمله، یا هم به شر فرتدعا. اگر قصد بدی کرده و این وسوسه و قصد را سرکوب کرده، در جهاد اکبر فاتح شده. اونگاه فرمود سم غاله نحنو نعیدو به روح به طاعت الله و العمل الله. ما معید به روحی. یکی از مصادیق کامل و عیدهم به روح من را امام کاظم علیه السلام فرمود ماییم. ما معید به روحی از چرا؟ به طاعت الله و العمل الله. و عن الباقر علیه السلام فی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که اذا زن الرجل فارقه روح الایمان، قال امام باقر سلام الله علیه در شرح رسول سخن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود این که از حضرت نقل شده انسان آلوده روح ایمان او رو ترک مفارقت میکند، قال هو قوله و ایدهم به روح من ذالک الذی یفارقه. اونی که از حضرت نقل شده که روح ایمان از تبهکار مفارقت میکند، این همون روح تأییدی است. بنابراین همونطوری که در طرف ضلالت رسالتی هست، در طرف هدایت هم رسالتی هست. و اون هدایت بالمعنی الاول که مقابل ندارد، مأمورانش همه موجودات عالمند. هدایت بالمعنی ثانی هم که هدایت تشریعی باشد، اون اصلا مقابل ندارد. اگر کسی هدایت تشریعی در او اثر گذاشت و راه مستقیم را طی کرد، در مرحله بقا هدایت پاداشی نصیب و راه او به وسیله فرشته هاست. چه این که اگر در مرحله بقا راه بد را طی کرده است، زلالت پاداشی و کیفری دامنگیرش می شود. چه این که شیطان در اون مراحل به عنوان اولیای کفار رسالت خدا رو ایفا می کنند.
در خارج
چه شکلی افتاده؟ نه، چون در برابر اونه دیگه.
یعنی
هر چیزی خاصیه. بله خب، برای اینکه اون ممکنه یه سلسله مأمورانی باشن که در معرفت به شهود قلبی رسالت داشته باشن. و انزل سکینته علیه، این مال قسمت درون جهاد اکبر. و ایدهم به جنود لم تروها، مال جهاد بیرون.
در اون مسائل
خارجی کمک می‌کنه. بله خب خارجی. الحمدلله.
حتی نه یک راه